أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شبهه مصداقیه مخصص بود. عرض کردیم که اگر مخصص ما لبی باشد، آیا می شود به عام تمسک کرد در شبهه مصداقیه مخصص یا نمی شود؟ مرحوم آخوند نظرشون بود که می شود به عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک کرد و فرض بفرمایید که مولا فرموده لعن الله بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه ملعونن. لعن الله بنی امیه قاطبه در مفاد زیارت عاشورا و دیگر زیارات هم آمده. خب حالا از اون طرف یه مخصص لبی داریم، اونم این است که لا یجوز لعن المؤمن، لعن مؤمن جایز نیست. در یه موردی اگر میدانیم این مؤمنه، قطعا میدانیم که این تخصیص خورده، اگر میدانیم این از بنی امیه است و مؤمنه، اونجا که میدانیم قطعا اون لعن الله بنی امیه قاطبه اون رو شامل نیست، اون که شکی نداریم لطف فرمودید. اما اگر در یه مورد در یه مصداق شک کردیم که آیا این مؤمن است یا مؤمن نیست، می توانیم به اون عموم تمسک کنیم یا نه. اینجا مخصص ما سیاسه ها لبیه، یعنی ما از خارج می دانیم که لا یجوز لعن المؤمن. فرض فرمایید که دلیل خاص لفظی نداریم، ولی از خارج روشنه دیگه که لعن مؤمن جایز نیست. این مخصص لبی اگر یه شبهه مصداقیه پیدا کرد، حالا نمیدونیم این آقا که از بنی امیه هم هست مؤمن هست تا داخل مخصص برده شده، یا مؤمن نیست داخل اون لعن الله بنی امیه قاطبه، به اینم لعن بکنیم، حالا این آقا هم که از بنی امیه هست لعن بکنیم یا نه. مرحوم آخوند فرمودن اینجا می شود به آن تمسک کرد و همین شخصی که از بنی امیه است نمی دونم مؤمنه یا مؤمن نیست، همین رو هم لعن می کنیم. توجه فرمودید؟ چون فرمودن در شبهه به اصطلاح مصداقیه مخصص، اگر مخصص ما لبی باشد تمسک می کنیم به عموم عام. نکته اضافه ای دارن مرحوم آخوند، اونم این است که حتی بعد از شمول این عام به این مورد مشکوک، کشف میکنیم که این اصلا از افراد خاص نیست، کشف میکنیم این ایمان هم نداره. در فرودی بس از اون طرف چون عام آمد قابل تمسک شد، در این مورد قابل تمسک شد به این معناست که یعنی حکمش الان حکم عامه. آیا احتمال داره از افراد خاص باشه؟ ممکنه بگید نه، ممکنه هم از واقعا از افراد خاص باشه، مؤمن باشه، ولی حکمش الان این است که لعن بکنیم چون عموم اینجا را گرفت. شما میفرمایید نه، اینجا علاوه بر این که اینجا عموم را اینجا را میگیرد، کشف میکنیم که اصلا این از افراد خاص هم نیست، اصلا این مؤمن هم نیست. از فرمودید یه چنین چیزی را کشف میکنیم. خب آیا این نکته‌ای که ایشون فرمودن که علاوه بر اینکه حکمش تابع حکم عام خواهد بود، کشف کنیم که واقعا هم این از افراد خاص هم نیست، آیا اینا میتونیم بپذیریم از مرحوم آخوند؟ یعنی علاوه بر اینکه بگیم عام اینجا حجت است و تمسک میشود و حکم عام اینجا جاری است، در فرمودید یه مطلب بالاتری استفاده کنیم که این اصلا از افراد خاص نیست، این اصلا مؤمن نیست، این می شود گفت یا نه؟ به نظر می رسد که این فرمایششون در صورت درست است که ما عام را غیر قابل تخصیص بدانیم. اگر عام ما یه حالت ابا از تخصیص داشته باشد، فرمودید بله اشتباه عرض کردم، اگر خاص ما ابا از تخصیص داشته باشد، این فرمایشون رو وقتی میتونیم بپذیریم که در طرف خاص ما بدانیم که خاص ما ابا از تخصیص داره، مثلا قابلیت تخصیص نداره. لا یزوز و لعن المومن اینطوری نیست که بگیم آقا حالا این مومن اشکال نداره اینو لعن کنید. اگر طوری است که اصلا تخصیص خاص، یعنی اینکه یه فردی را از خاص بخوایم خارج بکنیم، اصلا این ممکن نیست، ابا از تخصیص داره. اگر اینطوری شد اون وقت کشف میکنیم که حالا که اینا میشه لعن کرد، پس معلومه که این اصلا مومن نیست. پس این فرمایش مرحوم آخوند در جایی هست که یه مقدمه هم بهش اضافه کنیم، از خارج احراز کنیم که خاص قابلیت اخراج فردی از خاص وجود ندارد. خاص طوری هست که ابا از تخصیص دارد، یعنی خود خاص ابا از تخصیص دارد، خود خاص قابل اخراج فردی از نیست. بگیم آقا لا یجوز و لعن المومن الا هذا المومن، این مومن را مثلا شما لعن کنید، ببینیم که چنین چیزی اصلا گفتنی نیست دیگه، این مؤمن باشد و شما لعن بکنید. پس از این که آمین جا را میگیرد میفهمیم که اصلا این فرد خاص نیست، نه این که فرد خاص است و حکم عام درش جاریه. دست برمودیم این در کجاست؟ در اونجایی که از خارج فهمیدیم که خاص قابلیت اخراج فردی از او را ندارد. دست کردیم و همچنین در طرف عام، در مثلا در طرف عام هم اگر یه جایی فرض فرمایید که عام ما ابا از تخصیص داشت، اونجا هم عکس این مطلب، اونجا هم همینطوری میگیم. پس کی ما میگیم که نمیشود این به صورت اخراج فرد از خاص باشه؟ اونجایی که از خارج اون رو احراز بکنیم. ولی اگر اینا نگیم، خب لازمه این مطلب این است که شما در طرف عام هم همین را قائل بشید دیگه. یه جایی که عامی بود یه مخصصی آمد، شما باید بگید که آقا حالا که مخصص آمده کشف میکنیم که این اصلا این افراد عام نیست. اینطوری که نمیگید، دست فرمودید. پس این بنا این نیست که هر جا حکمی شامل جایی نشد بگید پس بنابراین اصلا داخل اون موضوع نیست، پس تخصصه. اینطوری نیست که هر جا حکمن یه چیزی رو از دلیل خارج کردید، حالا یا معلوم الخروجه یا مشکوک الخروج، شما بالاخره شما خارج کردید. یه فرد معلوم الخروج یا مشکوک الخروج را حکمن خارج کردید، این معناش نیست که اون فرد او هم نیست، و الا لازمیت همه تخصیص ها برگردد به تخصص. بله که اینا میگید اونجایی که ابا از تخصیص داشته باشه. اگر یه جای از خارج فهمیدید ابا از تخصیص داره و میدونید این خارج شده، معلوم شد که این فرد اون کبرا نیست، فرد اون حکم دلیل نیست. توجه کردید چی عرض کرده؟
خیلی دارم توسعه ندیم حکومت را هم در بر بگیره که بگیم جایی که هم خاص قابل تخصیص نباشه، هم نشه به نحو حکومت موردی را داخل در
و حکومت هم معالم برمیگرده به تخصیص دیگه. حکومت این است که این فرد و اون است، ولی به لسان حکومت آمده، یعنی به لسان حکومت آمده بیان کرده. ولذا ما اگر از خارج این کبرا را نداشته باشیم، این فرمایش آخوند را نمیتونیم بپذیریم که میفرماید از این که عام اینجا را شامل شد، این مورد مشکوک را، پس میفهمیم که این اصلا داخل خاص نبوده، فرد خاص نبوده، اصلا مؤمن نبوده. عرض میکنیم این فرمایش در صورتی است که خاص ما ابا داشته باشد از خروج فردی از او. اگر چنین باشه بله، اونجا میگیم که پس معلوم میشه که این اصلا این فرد خاص نبوده، چون فرد خاص فرض این است که قابلیت اخراج را ندارد. ردگردید. خب چنانکه در طرف عام هم عرض کردم همین طوریه، اگر یه مورد از عام خارج کردیم، حالا اون مورد یا معلوم الخروجه یا حکمن خارج کردیم، یا مشکوک الخروج ما خارج کردیم، خب اونجا وقتی کشف میکنیم که این تخصص هست که عام ما ابا از تخصیص داشته باشد، داد کردید. اما اگر جایی نه ابا از تخصیص ندارد، شما حکمن خارج میکنید، معناش این نیست که اون فرد او هم نیست. در مثال عکسش میفرمایید، مثلا فرض کنید که شارع گفته که حرم الله الشرک، یا مثلا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمی هست، خب شرک رو حرام کرده، از اون طرف به ملائکه فرموده که اسجدوا لآدم. اینا مثل وهابیه استثناء بگیریم، تخصیص بگیریم، بگیم هر شرکی بد است مگر شرکی خدا دستور بدهد؟ میگیم آقا شرکی قابل تخصیص نیست، شرکی امر قبیحی است که قابل تخصیص نیست، ولذا در موارد مشکوک مثل که فرمود به آدم سجده کنید، اینو از تخصیص نمیگیریم، کشف میکنیم که اصلا این شرک نبوده، نه اینکه شرک است و خداوند گفته که حالا این نوع شرک اشکال نداره. نفرمودین. پس بنابراین اگر یه جاهایی شما ابا از تخصیص را از خارج احراز کردید، اونجا را اگر اون دلیل شامل نشد، بله میفرمایید که این اصلا فردش نبوده، نه اینکه فردش بوده خارج از که خارجش کردی.
در حد شغلی مستاقیه که مخصص شغلی هست، در یک بخش که میتونی دعا وجود کنید دیگه، در یک بخشش میتونه دعا وجود کنید، جایی که سیره باشه، جایی که مثلا اجماع باشه، در این جایی که الان آم ابای از تخصیص داره ما نمیتونیم تخصیص رو کنید.
نه آم در این مثال ابای از تخصیص رو ببره روی خاص،
در جایی که آم باشه، در جایی که آم باشه، پس ما به چه رو کنیم؟
خارج از بحث ماست، فعلا خارج از بحث شما اونجا رو فعلا در بحث ماسیه، شبهه مصداقیه خاص، در شبهه مصداقیه خاص فرمودن اگر اون شبهه اون خاص ما مخصص لبی بود، به آن تمسک میکنید، به آن تمسک میکنید، حکمش روشن میشد که اینجا حکم عام را دارد، طرف خاص نمیرد، حکم عام را دارد. خب مرحوم آخوند یه سری بالاتر فرمود، فرمود علاوه بر اینکه میفهمیم حکم عام را دارد، میفهمیم مثلا فرد خاص هم نیست،
از افراد
عام، از افراد عامه، مثلا فرد خاص هم نیست. عرض کردیم آقا این همه جا نمیشه این مطلب را گفت، کردیم یه جایی را باز مرحوم شیخ دارن، ایشون فرمودن که اگر عام مثلا صریح در عموم باشد، از اونجا هم میتونیم کشف کنیم که این فرد خاص نیست، یعنی که انما عرض کردیم کجا میفهمیم که فرد خاص نیست، اونجایی که ابا از تخصیص داشته باشه دیگه، خاص ما طوری باشه که نشد از او چیزی را برداشت، پس میفهمیم اصلا این فرد خاص نیست. از کلمات شیخ در مطارح الانظار استفاده میشد، اونجایی که عموم صریحه در عمومیتش، اگر عام صریحه در عمومیتش، اونجا هم میفهمیم که این مورد چی است آقا؟ داخل خاص نیست، مورد مشکوک داخل خاص نیست. مثال میزنن، مولا گفته که اعتنی به کل البتیخات، همه بتیخا را، هندوانا را بیارید، همه هندوانایی که تو خانه است بیارید، و ما میدانیم که ایشون هندوانه خراب رو اصلا نمیخواد بیارن، پس میفهمیم که اون هندوانه هیچ کدوم خراب نیست. بعد یه چیز دیگه شد، گفت اعتنی به کل البتیخات، همه بتیخا را بیارید، و میفهمیم که ایشون که نمیخواد مثلا بتیخ خراب بخورد و یا به مهمان تقدیم کند، حالا که گفته همه را بیارید، میفهمیم که پس هیچ کدوم از اون بتیخا فاسد نیستن، یعنی مصداق مخصص نیستن، نه اینکه با اینکه مصداق مخصص هستن، مصداق اون مخصص لبی هستن، باز هم میگه بیارید. نه میفهم میگه اصلا این مصداق فاسد نیست. اینم از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه.
یه فرقی هست حالا نمیدونم در این فرقه ما اصلا میخوام که این فرق از افراد عامه تا بتونیم در جاهای دیگه اگر دلایل دیگه باشه یا اگر احکام دیگه برای افراد همین عام باشه اون احکام را برای این فرق هم جاری کنیم. حالا اگر یه موردی بود یه دلیل عامی داشتیم که دو تا مخصص لبی داشت، یکیش حالا طبق فرمایش حضرت عالی که می‌فرماید یکی از مخصص‌ها قابل تخصیص نیست، یکی قابل تخصیص هست. این فرد را وقتی از اون خارج کنیم که قابل تخصیص نیست، خب میاد تحت فرد عام قرار می‌گیره. حالا در اون موردی که قابل تخصیص هم هست، اونجا هم لازم هست این فرد ازش خارج بشه، یعنی دوباره در فرد عام قرار بگیره، زیر مجموعه فرد عام قرار بگیره که حکم عام را همچنان برش جاری و ساری بکنیم یا نه.
بله اونجایی که مخصوم الوصف باشه بین اون دوتا مخصصا و الا که نمیتونه که یکی هم فرد او باشه هم فرد او. اونجایی که مخصوم الوصفه که میتونه هم یعنی نقطه اجتماع دارن این دوتا مخصصا، نقطه اجتماع دارن
یه آموات جا داره یه آموات جایی دیگه، اما موضوع هر دو عام یک که طبق این موضوع ما داریم طبق این جایی که مخصص قابل تخصیص نیست، ما اینجا همین عام را از همین شهر فرد مشکوک را از افراد عام گرفتیم. حالا تو اون عام خاص دیگری که مثلا همین موضوع برای عام وجود داره اونجا هم میتونیم این فرد را با این استدلال که ما الان اینجا ثابت کردیم که فرد از افراد عام.
نه دیگه اونجا باید باز حساب دیگری دیگه، چون اونجا دو تا دلیل دارید مستقل دیگه، فرض این است که اونجا مستقل فرض کردید، اونجا باز خاص دیگری زنده شده، باید اون خاص را محاسبه بفرمایید که آیا دلیل لبی اون خاص پس میشه به عام تمسک کرد. اگر لبی هست این طرف خاصش اباحت تخصیص داره، اون مطلب بالاتر هم استفاده میکنیم. اباحت تخصیص نداره، نه ممکنه فردیتش برای اون خاص دیگر محفوظ باشه. نه این بله اینجا به یه عنوان است، اونجا به یه عنوان دیگر هست، عنوان فرض میکنید که عنوان مستقلیه دیگه، از این عنوان بله تونستید خارج کنید، خیالتون هم راحت کنید بگید آقا این اصلا فرد این هم نیست، چون عبارت هست ولی اونجا عنوان دیگه هست، برای خودش یک عنوان مستقل دیگه.
حتی شیخ داره حتی میتونیم بگیم از افراد آمده یک سمره ای بداره به چه درد ما میکنیم، حالا بگیم میتونیم ثابت کنم که از افراد آمده هست.
خب به اصطلاح اگر اون عنوان خاص یا آثاری دارد، اون عنوان خاص دیگه بار نمیشه دیگه، آثار مؤمن برش بار نمیشه. یکی از آثار مؤمن این بود که فرمای لعنش جایز نیست، در فرمود احکام دیگرش هم بار نمیشه. خب بعد از این مطلب میرسیم به تفصیلاتی که در این مطلب گفته شده، چند تا تفصیل هم دادن. بس عرض کردیم تا حال دو تا قول را اینجا مطرح کردیم. قول مرحوم آخوند این است که به عام تمسک میشود در شبهه مصداقیه مخصص، در مقابل مرحوم مثلا آی خویی و دیگر بزرگان اینها میفرمایند نه در این هم فرق نمیکنه، لبی باشد یا غیر لبی مثل مخصص لفظی میماند و اجمالش سرایت میکنه به عام و عام نمیشود مورد تمسک قرار بگیرد در این شبهه مصداقی خاص. یعنی فرق نمیذارن بین این که مخصص ما لبی باشد یا لفظی باشد. خب اما یه تفصیلاتی در مسئله هست، خب به اونها هم اشاره بشه. یک تفصیل از کلام مرحوم شیخ انصاری برداشت میشه. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند مخصصات ما چه لبی چه لفظی گاهی عنوان میدهد به اون عام، گاهی عنوان نمیدهد. تفصیل قائل میشن بین اون جایی که اون مخصص ما عنوان میدهد بین اون جایی که عنوان نمیدهد، ولی ما میدانیم که اینجا را مولا اراده نکرده، عنوان نمیدهد ولی میدانیم که اراده نکرده. میفرماین اگر اونجایی که اون مخصص ما چه لفظی چه لبی عنوان داد، اونجا نمیشد به عام در شبهه مصداقیه خاص تمسک کرد. مثال میزنن به این روایت که فندرو الى رجل منکم روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا عرف احکامنا. خب این روایت شریفه رجل داره دیگه. از اون طرف میدانیم که این رجل قطعا تخصیص داده شده به غیر فاسقین، فاسق ها مراد نیست. اینجا این رجل که تخصیص خورده به غیر فاسق، این عنوان میده به رجل، رجل فاسق، رجل غیر فاسق. اینجا ها نمیشود به این در مورد مشکوک به این دلیل تمسک کرد. اگر یه موردی نمیدونیم، حالا این رجل که روا حدیثانه هست نمیدانیم که آیا فرض فرمایید که این فاسق است یا فاسق نیست، اینجا نمیشود به عام تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه عنواندار شد، عام ما عنواندار شد، عام ما شد رجلون روا حدیثنا غیر الفاسق، یه عنوانی پیدا کرد. اون عنوان رو باید ما احراز کنیم و احراز نکردیم نمیشه تمسک کرد به عام. بس مرحوم شیخ فرق گذاشتن، تفصیل قائل شدن بین این که اون مخصص که میاد عنوان بدهد به عام، اگر عنوان داد نمیشود در مورد مشکوک تمسک کرد به آن. اما اگر عنوان نداد، اونجاها میفرمایند که میشود تمسک کرد به عموم عام، حالا چه لفظی باشد چه لبی باشد. البته میفرمایند اکثرا این موارد لبیه، یعنی دلیل خاص ما در این موارد لبی هست. اما در این مواردی که مثلا دلیل لبی هست، ایشون میفرمایند که در این موارد میشود تمسک کرد به عام، اگر عنوان نداد میشود تمسک کرد. حالا ببینیم از ایشون ما مثالی هم، بله ایشون مثال زدن همون لعن الله بنی امیه قاطبه، فرمودن اینجا که مؤمنین خارج از این لعن، لا یجوز لعن المؤمنین، عنوان نمیدهد. برای اینکه اصلا فرض نمی شود که شما بگید آقا لعن مثلا آدم مؤمن، بنی امیه مؤمن، غیر مؤمن، یک قسمش لعن بشود یک قسمش لعن نمیشه. این اصلا قابل بیان نیست، قابل فرض نیست، قابل عنوان نیست. اینا ما از خارج می‌دونیم که بله مراد مولا نیست، ولی عنوان نمیدهد. در چنین مواردی شما می‌فرمایید میشود تمسک کرد. بعد کردیم تفصیلی است که مرحوم شیخ مطرح فرموده، تفصیلی مرحوم نائینی مطرح کردن در مقام. ایشون هم تفصیل قائل میشن بین اونجایی که مخصص ما لفظی باشد یا به ملاک بفهمیم، اونجایی که مخصص ما از روی ملاک ما درک کنیم که این مورد را عام شامل نیست، بین این که مخصص ما برگردد به ملاک یا برمرگردد به یه عنوانی که از لفظ استفاده می شود یا از غیر لفظ. بس مرحوم نائینی در این مخصصات، در مخصصات لبی باید بگیم، در مخصصات لبی تفصیل قائل می شن بین جایی که ملاک بیان می شد، از راه ملاک می فهمیم این مورد خارجه، و بین جایی که از راه ملاک نمی فهمیم. دست فرمودید؟ خب لفظی نفرمایید، ولی از راه یک قیدی هست، مقید هست. یعنی اگر لفظ بود قید میشد، اگر لفظ بود هر آینه، اگر لفظ بود قید میشد. خب بس بین جایی که مقید هست حسه حسه میکند، و بین جایی که نه فقط ملاک به دست ما میده. میفرمان اگر اونجایی که ملاک تنها به دست شما میدهد میتونید به عام تمسک کنید، چون باید احراز کنید که این ملاک در اینجا هست و اون خارج بکنید. ها یقین به وجود اون ملاک نداشته باشید، عام اونجا دلیل لفظی است جلوی شماست، باید عمل کنید. کی خارج میشه؟ اونجایی که ملاک خاص رو اونجا احراز بکنید، بگید آقا به این ملاک اگر شد مولا، این ملاک که باشد دیگه این عام را قبول ندارد، اینجا را دیگه نمیخواد. در کردید. مثال میزند ایشون به این که مولا گفته لا تدخل علی احدن، الیوم لا تدخل علی احدن، امروز کسی را راه نداد از این جلوی در کسی وارد نشد، الا استقایی، مگر دوستان من مثلا. خب ما میدانیم که ملاکن بسا در اینجا اگر ما احراز کردیم که فرض فرمایید که مشکوک صداقه بود، مشکوک صداقه رو دیگه نمیتونیم مراه بدیم. نفرمودیم اگر ما شک در صداقت داشتیم ما نمیتونیم اینجا از عموم دست برداریم، اما اگر یه جایی نه برگردد به یه عنوان، به یه عنوان مقید برگردد، اونجا میتونیم. این بیان مرحوم تفصیلی که ایشون دارن که بله تفصیل ناینی. بله خب حالا دیگه چون اینها را میخواییم، یه تفصیل دیگر مرحوم ناینی دارن در چون من یادداشت نکردم مراجعه بفرمایید، دیگه در کلامشون در همین جا هست، انشاءالله در اون بحث مباحثه دوشنبه نگاه کنیم همین مثال های خودشون رو بخونیم اگر دارن، اگر ندارن باید خودمون مثال پیدا کنیم. خب یه تفصیل دیگری دارم مرحوم ناینی، اونم تفصیل قابل توجهیه چون در فقه خیلی استفاده کرد از اون تفصیل دوم که الان عرض خواهیم کرد. اینا دقت بفرمایید، این تفصیل دومشون مهمتر از این تفصیل اوله. تفصیل دوم مرحوم ناینی چی هست؟ میفرماین هرگاه یه حکم الزامی داشته باشیم یا ملزوم حکم الزامی، یه عامی آمده یه حکم الزامی رو بیان کرده یا ملزوم حکم الزامی رو بیان کرده، مثلا فرموده که فرض فرمایید اکرم العلماء، یجب و اکرام العلماء، یجب و اکرام العلماء حکم الزامیه دیگه، یا ملزوم حکم الزامی رو بیان کرده، ملزومش چی؟ مثلا فرموده که الماء القلیل اذا لاق نجسن ینجس، نجاست خودش حکم الزامی نیست ولی ملزوم حکم الزامیه، نجاست باشه دیگه شما نمیتونید با اون وضو بگیرید، نمیتونید اونا بخورید، ملزوم حکم الزامی است. یه چنین عام می‌داریم، یا خودش حکم الزامیه یا چی است؟ ملزوم حکم الزامیه، یعنی حکم وضعی است که در نتیجه احکام الزامی میاد. درست کردید؟ خب اگر اینجا یه عنوان وجودی آمد از این تخصیص خورد، یه عنوان وجودی از این تخصیص خورد، اینجاها مرحوم ناین میفرمایند تا یقین نکنید اگر شبهه مصداقیه داشته باشه این عنوان وجودی، مرجع شما همون عموم عامه. توجه کردید چطور شد؟ اگر یه حکم الزامی بود بعدم یه حکم ترخیصی آمد که اون ترخیصی شما منوط به یه عنوان وجودی، می فرماین اگر احراز نکرده شک کردی مرجع شما چی هست؟ عموم عامه. پس تمسک میکنن به عموم عام در شبهه مصداقیه مخصص در این صورت فقط. کدوم صورت؟ اونجایی که حکم عامتون حکم الزامی باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد و از اون خارج شده یه عنوان وجودی، مخصص آمده عنوان وجودی را خب خارج کرده از اون حکم الزامی، یعنی میگه این حکم الزامی اینجا نیست. اینجا میفرماین که اگر موردی مشکوک بود که آیا مصداق این خاصه یا مصداق این خاص نیست، رجوع میکنید به عموم عام. مثال میزنن، مثلا چند تا مثال که حالا یه مثالش عرض کنیم که در فقه هم سال گذشته داشتیم. مولا فرموده که الماء القلیل اذا لاق نجسا ینجس، خب این کل ما اون قلیل اذا لاق نجسا ینجس، یه عامیه دیگه، حکمش هم الزامیه، یعنی ملزوم حکم الزامیه، نجس که باشه خوردنش میشه حرام. از اون طرف فرموده که الماء القليل المتصل بالكر او الجاري، الماء القليل متصل بالماده لا ينجس، حکم نجاست اونجا نیست. این متصل بودن به ماده چی است؟ یه عنوان وجودی است که از اون عام خارج شده، از اون حکم الزامی خارج شده. حالا یه مورد ما شک داریم که آیا این واقعا این متصل به ماده هست یا ماده نیست. اگر یه مورد شک کردیم که این متصل به ماده هست یا متصل نیست، اینجا میفرماید ما تمسک میکنیم به عموم عام. و بر این مرحوم نائینی در فقه مواردی را بر این مترتب کردن. روشن شد آقا انشاءالله؟ یه عام میداریم که حکم الزامی را بیان کرده، یه خاصی داریم که یه عنوان وجودی را از او تخصیص زده. حالا یه شبهه مستقی این خاص پیدا میکند که آیا این حالا اینجا این خاص وجود داره یا نه. این شو میفرماین هر جا که این طوری بود اونجا تمسک میشود به عموم عام. این هم یکی از بحثاییست که مرحوم نائینی یه تفصیلاتیست که در این شبهه مستقیه داره.
دو تا تفصیل مرحوم نائینی فرمودن. حالا ظاهرن به نظر میرسه که ایشون اینجوری بخوان به فرمان در هر دو تا شده که اگر ما در مورد موضوعی اگر یه دلیلی داشتیم، حالا دلیل نداشتیم، اصلا اصلی داشتیم، یه اصلی داشتیم، اصل موضوعی داشتیم راجع به موضوع خاص، یا یه دلیلی راجعش داشتیم، ما در اون موقع دیگه به این دلیل رجوع میکنیم، یعنی اون دلیل بر آن به خاطر اینکه اصل سببی هست یا هم اصل موضوعی مقدم هست. اگر یه موقعی اصلی نداشتیم، مثلا اصل نداشتیم که در مورد این که
حالا اون بحث اصل را آقای سید عزیز بفرمایید حالا وارد نشدیم. تنقیح موضوع مخصص با اصل استصحاب، اونم فروضی داره و چهار تا فرض است. حالا امروز می‌خواستیم اشاره بکنیم حداقل فرضاش بگیم که مرحوم نائینی قائل نیستن در یه بخشی از فرضها، آی خوی قائل هستن. اینا با هم تلمیز و استاد با هم اختلاف دارن در این مسئله که او اصلا ما به غض نظر از اصل عملی، به غض نظر از استصحاب عدم که میخواییم با استصحاب عدم اینا وارد این فرض فرمایید که این مخصص بکنیم، نه اصلا فرض فرمایید که ما تمسک به اصل عدمی اصل چیزی هم استصحابی هم نمی کنیم برای تشخیص موضوع. بدون رجوع به اصول عملی میخواییم از خود دلیل اجتهادی عام و خاص مطلب را تمام کنیم. مرحوم نائینی تفسیرات رو دارن، میگن اگر منوع بود، اگر مقید بود تا تفصیل اولشون اونجا رجوع نمیشود، اما اگر مسئله ملاک بود، ملاک فقط دائر مدار موارد قطعی هست، در غیر موارد قطعی رجوع میکنید به آن. این تفصیل اولشون که در همین بحث این تفسیر رو میارن. یه تفصیل دیگری دارن جای دیگه مطرح کردن ولی مربوط به این بحثه. اون چی از اونم این است که اگر یه حکم الزامی داشتیم یا ملزوم حکم الزامی داشتیم و یه مخصصی داد بود که اون مخصص موضوعش عنوان وجودی هست، میفرماین هر جا شک کردیم در مصداق اون عنوان وجودی رجوع میکنیم به عموم عام. اینم یه بیانی است. تفصیل چهارمی در مقام از سوی استاد سبحانی حفظه الله مطرح شده. اینشون میفرماین که آقای حامد توجه میکنید تفصیل استاد سبحانی رو عرض میکنیم در این مسئله که آیا میشود به عام تمسک کرد در شبهه مستقی خاص یا نمیشود. اینشون میفرماین اگر عام ما مربوط به محرمات بود، به حرام ها، و طبیعت موضوع این بود که این حرمت همه جا هست، لم یخرج منه الا موارد نادر، بعد کرد چطور شد؟ یه عام می‌داریم که مربوط چی هست؟ به باب محرمات، و طبیعت موضوع اقتضا می‌کند که این همه جا را می‌گیرد، این حرام همه جا را می‌گیرد، لم یخرج منه الا موارد نادر. اینجاها اون موارد نادر که پیش میاد خارج شده دیگه، موارد نادر شک می‌کنیم که آیا این مصداق مربوط به اون موارد نادر هست یا نیست، تمسک میکنیم به عموم عام. دقت کردید؟ اگر شک کردیم در شبهه مصداقی اون موارد نادر، اونجا تمسک میکنیم به عموم عام. مثال زدن به این آیه کریمه که میفرماین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. خب حرام است بر مؤمن که به نساء نگاه کنند. خرج از این آم که به مرد نمیتونه به غیر مماثلش نگاه کند، خرج منه المحارم، اگر زن محرم انسان باشد، حالا زوجش باشه یا مادرش یا خواهرش، میشه نگاه بکنه. خب اگر در یه مورد شک بکنیم آیا این مثلا این خانم محرم ما هست یا نیست، این خاله ما هست یا نیست، مثلا این از مواردی هست که من میتونم نگاه کنم یا نه، شبهه مصداقیه اون موارد نادر هست. اینجا میفرماین تمسک میکنیم به عموم عام، چون طبیعت اون عام این است که همه جا را میگیره. و دوباره مثال میزنم به مثال باب وقف. در باب وقف لا یجوز شراء الوقف، بیع وقف حرامه دیگه، این از مسلمات. لم یخرج منه الا موارد نادر، یه موارد نادر هست که شراء وقف در اونجاها جای شمرده شده. در وقف خاص 10 مورد را مرحوم شیخ در مکاسب می شماره، اما در وقف عام ظاهرا هیچ مورد استثنایی نداره، در اوقاف عامه هیچ مورد استثنایی رشون نمی شماره. اون جایی که اون 10 موردی که در مکاسب می شماره، من دیدم بعضی توجه ندارم، فکر میکنن این در مربوط به همه اوقافه، نه، شیخ اونجا میگه که در اوقاف خاصه ما 10 مورد داریم که اینجاها مثلا می شود فروخت. خب بس موارد نادر در وقف اجازه بی داده شده. حالا یک کسی داره این وقف را میفروشه، نمیدونید این داخل اون موارد نادر هست یا نیست، میتونید بخرید یا نمیتونید بخرید. ایشون میفرماین اینجا تمسک میکنیم به عموم عام، چون فرض این است که اقتضای طبیعت وقف این است که بیعش جایز نیست. خرج منه موارد نادر، اگر یه جایی ما شک کردیم اینجا رجوع میکنیم به عموم عام. یا مثال میزنم به بیع مال یتیم. خب بیع مال یتیم جایز نیست الا به جهت غبطه، ولیش هم حتی نمیتونه بفروشه مگر اینکه غبطه داشته باشه برای اون یتیم، مصلحت باشه غبطه باشه. حالا یه مال یتیم را کسی میفروشه، نمیدونیم آیا غبطه دارد یا نداره، شک میکنیم در اینکه این داخل اون عنوان مخصص هست یا نیست. اینجا ها می فرماین در چنین موارد رجوع میکنیم به عموم عام، یعنی شراء این جایز نخواهد بود. توجه فرمودید؟ پس یکی از تفصیلات هم تفصیل استاد سبحانی شد. 4 تا تفصیل عرض کردیم در مسئله، علاوه بر اون قولی که ما خودمان تایید کردیم، قول آخوند رضوان الله علیه، و به نظر ما رسید که این اقوا هست، اون است که میشه و تمسک کرد به عام در شبهه مصداقیه دلیل لبی. عرض کردیم که تفصیلاتی در مسئله هست، تفصیل مرحوم شیخ انصاری بود. ایشون بین منوع بودن و غیر منوع بودن فرق می‌ذاشت، یه فرق بین دلیل لبی غیر لبی هم نداشت. گفت اگر منوع باشد نمی‌شود رجوع کرد، منوع نباشد می‌شود رجوع کرد. بله البته می‌گفت که اکثر موارد منوع دلیل لفظی هست، مخصص لفظی هست، و اکثر مواردی که منوع نیست دلیل لبی هست. این فرمایش مرحوم شیخ بود. مرحوم نائینی، بله مرحوم نائینی 2 تا تفصیل داشتن. یک تفصیل همون در دلیل لبی، در مخصص لبی، این تفصیل مرحوم نائینی میفرمایند، میفرمایند اگر مربوط به باب ملاکات باشد اونجا میشود به عام تمسک کرد، چون ما باید احراز بکنیم که این ملاک در اینجا هست، از عام خارجش بکنیم. اما اگر مربوط به باب ملاکات نبود، این منوع مقیده، اگر لفظ بود قید می شود، اگر این طوری هست اینجاها ما به عام نمی تونیم تمسک کنیم. این تفصیل اول مرحوم نائینی. تفصیل دومشون این است که اگر حکم ما یا الزامی باشد یا ملزوم حکم الزامی باشد، مثل نجاست، و یه عنوان وجودی ترخیصی ازش تخصیص خورده، ما تا اون عنوان وجودی ترخیصی را احراز نکنیم تمسک میکنیم به عموم عام. در فرمودید این هم تفصیل دوم مرحوم نائینی، این تفصیل دوم مرحوم نائینی و اول مرحوم نائینی در اون مورد ملاکات که ایشون فرمودن خب علی عین و علی رأس، ولی عرض میکنیم که تنها مخصوص ملاکات نیست، در تمام مخصصات لبیه ما عرض کردیم که سیره وکلایه که مرحوم آخوند فرموده در همه جا جاری، حالا منوع باشد نباشد یا فرض فرمایید که حکمت باشد علت باشد فرق نمیکنه، در همه این موارد عرف سراغ عام میرن، اون فرمایش مرحوم آخوند را عمومیتش را قبول کردیم. اما این بیانی که مرحوم نائینی آمدن بین این مورد تفصیل دومشون، این هم عرض میکنیم که ادعایی هست که ظاهرن شاگردانشون آقای خویی و دیگران هیچ کس نپذیرفته، این ادعاییست بدون دلیل. به چه دلیل میفرمایید که اینجا تمسک میکنیم به عموم و عام؟ خب اگر بله شبهه جهت لبی بودن باشد بله درست، اگر مخصص لبی باشد به همون بیان، اما مخصص غیر لبی باشد این دلیل نخواهد بود که شما بفرمایید چون عام ما حکم الزامیه و یا ملزوم حکم الزامیه پس باید به عموم عام تمسک کرد. پس ان شاء الله این تفصیلات را در مد نظر داشته باشید و ببینیم ان شاء الله برسیم به اون بحثی که مهم هست. اون بحث این است که آیا با اصل عملی می توانیم موضوع مخصص را منقح کنیم؟ اصل عملی استصحاب، آیا میتونیم منقح کنیم یا نمیتونیم منقح کنیم؟ مرحوم نائینی چهار صورت، مرحوم آخوند چهار صورت میکنه، در دو صورتش میپذیره در دو صورتش نمیپذیره. مرحوم نائینی باز یه تفصیل دیگری دارن تا دیگر بزرگان ببینیم ان شاء الله چی هست. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.